بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. والفعل بعد الخائف الرجاء نسب عند الفراء والمصنف كنسب ما الى التمني ينتسب نحو لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع. عنایت میفرمایند عزیزان به بحث امروز. دوستان کتاب مغنی دارن دم دستشون یا ندارن؟ محضر عزیزانم عرض بکنم که ما عبارات این 7-8 سطر این بحث رو به ثمر برسانیم، بعد برگردیم دو سه نکته رو عرض کنیم، وارد عوامل جزم بشیم. نیاز نداری که در چهارمین نکته ظاهرن اونطور که ما یادداشت کردیم علا ای حالن در نقطه بعدی می فرماین اگر فعل مضارع بعد از فا بعد از ترجی قرار بگیره. خاطرتون باشه ما موارد طلب رو اون چه که ایشون بیان کردن و دیگران هم بیان کرده اند عرض کردیم، اموریست که عبارتند از امر و نهی و دعا، استفهام و عرض و تحذیر و تمنی، که به همراه نفی محض شامل می شود 8 مورد رو که اینها معروفند به اسباب ثمانیه. خب آیا ترجی اگر فعل مضارع بعد از فا باشد در جواب ترجی باعث نسب فعل مضارع به ان ناسبه مقدره به تقدیر وجوبی می شود یا نمی شود؟ لذا باز برگشتی داریم به همون بحث. محضر شما عرض بکنم که فعل مضارع منصوب به ان مقدر به تقدیر وجوبی. ایشان می فرمایند اختلاف نظر وجود داره در این بحث. جناب فرا و جناب مصنف ما می فرمایند که نسب مضارع جایزه، نسب مضارع جایز است. نسب مضارع جایزه یعنی چه؟ بله معناش چیه؟ ببینید کلمه جواز باز گول نزنه دوستان رو. ما تا به حال می گفتیم واجب است. واجب است یعنی چه؟ یعنی اگر فعل مضارع منصوب بشود تقدیر ناسبش میشه واجب. لذا با این تعبیر اینجای ما هم کاملا سازگاره. در همون جا هم معنا همین بود، معنا این بود که نسب فعل مضارع جایز است، البته این نسب تقدیر ان و تقدیر ناسب میشه واجب. اینجا هم که میگیم نسب جایزه، یعنی میتونیم فعل مضارع رو منصوب کنیم به تقدیر ان، اون هم تقدیر بله وجوبی. گفتن چون اولا ترجی مثل تمنی طلب، بعضی ها اینگونه استدلال کردن. ثانیا در استعمالات هم نسب مسموع است. مثلا همین آیهی که ایشون میخونن مطرح میکنن به نسب فعل مضارع قرائت شده است، اما غیر از نظر دوم، غیر از جناب فرا و جناب مصنف دیگرانی، احضر شما عرض بکنم که میگن نسب جایز نیست. نسب جایز نیست. و بعضی مثل عشمونی تعبیرشون اینه که لأن الرجاء ليس له جواب، در رجاء جواب نداره، ولذا موارد استعمال رو هم به تعویل میبرند. مثلا در همینجا بعضی اینگونه توجیه کردن، گفتن لعل متضمن معنای لیت است، لعل متضمن معنای لیت است. تو این آیه‌ای که ایشون مثال میزنن خیلی دقت داره، من دارم شمارده عرض میکنم، خواهیم هم جامع عرض بکنیم هم دوستان حواسشون کاملا جمع باشه. ببینید من آیه رو بخوانم و همراه عبارت، که عبارت هم خوانده باشیم، بعد یه برگشتی بکنیم ببینیم آیا در بررسیش باید چه کاری انجام بدیم. دقت کنن دوستان، ایشون میفرمان والفعل بعد الفاء، فعل مضارع بعد از فاء، فی الرجاء نصب، در رجا منصوب میشه، عند الفراء و المسند، کنصب ما الی التمنی ینتسب، مثل اون نصبی که ما به تمنی نسبت میدادیم، میگفتیم فعل مضارع بعد از تمنی بدترش فا باشه این فعل مضارع منصوب میشود، مانند لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع فاطلع. فرعون بعد از اون قضایایی که با حضرت موسی علیه السلام ایجاد شد چی دستور داد به اطرافیانش؟ بله، یک کرسی مرتفعی بسازید که من بالای او قرار بگیرم، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، شاید من به اسباب آسمانها محضر شما عرض بکنم که دست پیدا بکنم، فاطلع الی اله موسی، اونجا اطلاع پیدا بکنم به خدای موسی، ببینم این خدای موسی که میگن اون بالا هاست کیه. محضر عزیزان عرض بکنم که این اطلع قرائت معروفش نسبه، قرآن های ما هم منصوب قرائت کرده است. خب اگر منصوب باشه، مرفوع باشه که ما مشکلی نداریم، لعلی ابلغ فاطلعوا، قرائت رب عطف به چیه؟ ابلغ، لعلی ابلغ فاطلعوا، برسم پس اطلاع پیدا بکنم، بعد از اینکه رسیدم پسش چی بشه؟ بله اطلاع پیدا کردن باشه دیگه. انما الکلام در قرائت نصب، مصنف در بعض عبارات خودش و از جمله اینجا چی میگه؟ دوستان سرا رو بالا کنن دیگه، عبارت چیزی نداره، مطلب روشن بشه. ایشون میفرماید که نصب جایزه. ببینید نصب جایزت یعنی چه؟ خب نصب که قرائت شده، ما استعمال داریم که نصب جایزه است، یعنی نصب فعل مضارع بنابر همون نصبی که ما بحث کردیم، یعنی بنابر این که در جواب ترجیح باشه، منصوب باشد به ان مقدر به تقدیر وجوبی، دقت میکنن عزیزان، و در مقابلش آقایانی که میگن نصب جایز نیست، باز میگیم نصبی استعمال شده است، یعنی که نصب جایز نیست، چی میگن؟ معناش اینه، دقت کنن عزیزان، یعنی نصب به عنوان این که ناسب ان مقدر به تقدیر وجوبی باشه، ناسب ان مقدر، اون هم به تقدیر بفرمان دوستان وجوبی باشه، ولی خب نصب استعمال شده دیگه. خیلی از این آقایون قرائت نصب، حتی اهل تشیع هم همینه دیگه، عرض کردم قرائت هفته از عاصم هم همینه، منصوب قرائت شده، ما هم نصب قبول داریم، لذا اونهایی که مخالفن میگن نصب جایز نیست، متعلقشو دقت کنن دوستان، یعنی نصب بنابر این که ناسب ان باشد، ان مقدر، اون هم به تقدیر وجوبی، اون هم به تقدیر وجوبی. خب این از توضیح عبارت که محضر عزیزان عرض کردیم. یه نکته که در اینجا قابل توجهه اینه که در مقابل چون من نوشتم ندارم، یه مقدار ممکنه دیگه حالا یه مقداری حتی منضبط هست، ذهنم شلوغ شد دیگه، حالا دوستان در مطالعه تنظیم میکنن. اولا در مقابل نظر مصنف که قول به چی داشتیم؟ قول به عدم جواز نذر، به تقدیر وجوبی ان. بعضی ها عرض کردن که گفتند محضر شما عرض بکنم، ما موارد استعمال رو به تعویل میبریم. به چه بیان؟ میگیم لعله متضمن معنای لیت است. من اینو اول تو پرانتز یه توضیحی بدم که یعنی که متضمنه، تا عرضم رو ادامه بدم. نظر این که الان داریم میگیم تو پرانتز. ببینید در این آیه ما دو جور میتونیم نگاه بکنیم. خب یه جور اینه که بگیم بالاخره بلوغ الی اسباب سماوات که امکان پذیر نبوده که، درسته؟ لیت معناش همینه دیگه. لیت معناش چیه؟ بله، طلب غیر ممکن. حالا تفسیرهایی داره، ما حسلش اینه دیگه، حالا یا متعثر یا متعذر، بالاخره چیزی را طلب بکنی که توقع تحقق، انتظار تحققش وجود عادتا وجود نداره. در مقابل ترجی که چی میگن؟ امید تعلق بگیرد به چیزی که عادتا امکان تحققش وجود داره. خب بلوغ الى اسباب سماوات، اطلاع الى اله موسا، خب اینها عادتا امکان داره یا نداره؟ بله؟ عادتا امکان نداره. حالا اگر اسباب و معجزات و کذا و کذا باشه، بله، ولی عادتا امکان پذیر نیست. لذا گفتن لعلا متضمن معنای بله لیتن، لعلا به این بیان متضمن معنای لیتن. ممکنه بگید خب چرا لعلا استعمال کرد، چرا لیتا استعمال نکرد؟ این همون ثانیه. خب چرا لعلا استعمال شده؟ بله، به دو جهته، یا واقعا فرعون نمیدانسته ممکن نیست، فکر میکرده ممکنه، اینقدر خودش رو بگای انسان خودسانسوری، دوچار خودسانسوری میشه دیگه، اینقدر خودش رو بزرگ میبینه واقعا اینجوری فکر میکنه. نسبت به بعضی از مصادیق امروز هم، بعضی از حرفایی که انسان میشنوی، این احتمال وجود داره. گاهی اینقدر محضر شما عرض بکنم، همون به تعبیری که عرض کردیم، مناسب خودسانسوری میشه که حرفایی هم که میزنن برای خیلی شاید براه نباشه، بیراه باشه، اما واقعا معتقد شخصه. محضر شما عرض بکنم که در اینجا این یک احتمال دوباره که تجاهل باشه. خب اگر لیتا میگفت میدانه نمیشود، اما فرعون اون چیزی که در نظرش بود چی بود؟ این بود که افهام بکنه و القاء بکنه به اطرافیان که این امکان پذیر. خب اگر لیتا استعمال میکرد، خب معلوم بود معتقد خودش هم اینه که این امکان پذیر نیست، مورد استهزاء و تمسخر واقع میشد. خب چیزی که خودت میدونی امکان پذیر نیست، چرا بیان میکنی؟ علی ای حال به این اعتبار لعل مطرح شده. خب چه داشتیم عرض میکردیم؟ در مقابل نظر مصنف ادهی گفتن که ما چون قبول نداریم نصب بنابر تقدیر وجوبی امرو، اینو تعویل میبریم، میگیم متضمن معنای لیت است که بره زیر چی؟ زیر چتر همون مصادیق قبلی. در حالی که دقت کنن دوستان، در حالی که بعضی گفتن مثل جناب مصنف و فراء که گفتن در جواب لعل هم فعل مضارع به این حالت منصوب میشه، اصلا کجا رو گفتن؟ بله؟ جایی رو گفتن که لعل متضمن معنای لیت باشه. بله اگر لعل متضمن معنای لیت نباشد، اصلا محل بحث نیست. دقت میکنن دوستان؟ اصلا محل بحث نیست. دوستانی که مغنی خوندن توجه دارن به این نکته دیگه. لذا این رو به عنوان توجیه برای خصم بیان نگردن، بلکه مورد بحث خود جناب مصنف همینه. ایشون که میفرماید و الفعل و بعد الفائف رجا، کدوم رجا؟ گفتن بعضی گفتن مرادش رجایی که متضمن معنای تمنی باشه، متضمن معنای تمنی باشه. این یه نکته که حالا میطلبه دوستان بالاخره تحقیقی داشته باشن و ببینن آیا بالاخره از عبارات، بعد عبارات خیلی صاف مقابل انسان باشه استفاده بکنه. نکته دوم، خب اونهایی که نسب بنابر تقدیر وجوبی امر رو قبول ندارن چی میگن در اینجا؟ اینم بگیم دیگه رد چی؟ خب فعد طلعک منصوبه، ما نسبش رو هم به تقدیر وجوبی امر قبول نداریم، چه کار کنیم؟ بعضی گفتن نسب فعل مضارع در اینجا بنابر عطف به اسباب، به تقدیر ان، به تقدیر ان. اما به تقدیر ان چه تقدیری؟ بله، تقدیر جوازی. تو هم سطر بعد خواهیم گفت، من خاطرتون باشه اون اوائل مورد جوازی تقدیر ان رو گفتیم دو مورده، درسته؟ یه موردش اونجا عرض کردیم، یه موردش رو گفتیم تو صمدی است. اینجا مورد دومش رو گفته، من ذهنم مسلط نبود اونجا. مورد دوم رو ایشون خودش گفته، در پاراگراف بعد خواهیم خون، که فعل مضارع ان مصدریه که میاد برترش مصدر معول عطف بشه به اسم صریح. خب اسباب هم اسم صریح دیگه. بعضی گفتن از این باب منصوب شده دیگه، تقدیر ان میشه جوازی، از محل بحث میشه خارج. و عده گفتن از باب عطف علل معناس. ببینید ما گفتیم اگر اطلع مرفوع باشه عطف به چیه؟ به ابلغو. گفتن اگر منصوبان باشه عطف به ابلغوست. البته عطف به ابلغوست بنابر توهم چی؟ ان ابلغن، چون در جواب لعله جایزه که ان و فعل مضارع قرار بگیره، چون جایزه این عطف علل معنا مسوق داره. من جلسه قبلی توضیح اجمالی دادم، استعمال که جایز باشد مصدق عطف علل معنا میاد. لذا گویا عبارت این بوده، لعلی انا ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی. مثلا ارتباطی به این که فعل مضارع برترش فا آمده در جواب تمنی و ترجیح اینها نداره، عطف علل معنا است و لذا منصوب شده است. ولذا بعضی هم گفتن که اذا جاء الاحتمال بله بطل الاستدلال. یعنی چه؟ یعنی با این دو وجه احتمال، چون این دو وجه در جای خودش ثابت شده دیگه، عطف فعل مضارع منصوب به ان مقدر بر اسم صریح و عطف علل معنا در جای خودش ثابت شده، وقتی این دو احتمال در این آیه میرود، این آیه نمیتوانه مثبت نظریه کی باشه؟ مصنف باشه. این هم از این نکته. بفرمایید. دیگه تمنی دونستن دیگه، ولی داد عرض کردیم اولا ترجی مثل تمنی طلب است. مرحوم مدرس در مکررات در استدلال از این نظریهشون میگه این آقا اینو میگن، بله در طلب بودن دیگه.
این
مثلیتش
که
رفتی
داره که این رو
تشکیل
رو
میکردن؟ نه، مثلیت رو شما روی کلمه چرا متمرکز میشید؟ مثل استفهام بگید، تمنی که فرق نمی کنه. نه، شباهت این دو با یکدیگر با ترجیح و استفهام بیشتره، اما اینها اثری تو بحث ما نداره. فقط میکنه هیچ اثری تو بحث ما نداره. مهم اینه که طلب باشه. ما معیارمون این بود که بعد از طلب یا نه، نه که نیست، باید طلب باشه. نگاه کنید، نوعی از معنای طلب میتونیم بگیم درش هست، اما این که چه طلبی باعث نصب بشه، نصب فعل مضارع در این حالت، باید استعمال شاهد باشه. دقت میکنید؟ بلا ما محضر شما عرض میکنم که طلب خبری هم طلبه. دقت میکنید؟ همون طلبایی که آقا اون خارج کلمه محض ما چرا آوردیم؟ اینا برگرفته از استعمال دیگه. لعله رو باز اگر ما همین مثال فقط بخواد شاهدمون باشه، نه ما قبول نمی کنیم. ما باید یک مثالی، مثال در استعمال فصیح زبان فصیح عرب داشته باشیم بعد از لعله باشه، هیچ قابل توجیه دیگری هم نباشه، فعل مضارع منصوب باشه. این موارد اینجوری داشته باشیم که ظاهرا نداشتن آقایون، میشه استناد کرد و الا نه. لذا نتیجه گیری که تا الان میشه کرد اینی که این حرف قابل پذیرش نیست. اصلا کلمه محض و غیر محض تفسیرش به مصداق بشه. وقتی که ما اونجا اگر بخوایم کلمه محض بیاریم، لعله رو هم طلب بدانیم و منصوب ندونیم، فعل مضارعش رو میگیم غیر محض. این محض و غیر محض مفهومی نداره که ما اون مفهوم رو بگیم حتما باید عقد بکنیم بعد با او بریم مصداقیابی کنیم. خیلی از مواقع مصداق مفهوم رو محقق میکنه، این یه جا و دو جا هم نیست، و نکته خیلی مهم نیست. در خیلی از مباحث دیگر غیر ادبیات از این نکته میشه استفاده کرد. خیلی از مواقع ما باید با مصداق مفهوم رو بفهمیم، حتی مفهوم گاهی مجمله اما مصادیق لذا ما خیلی عقیده نداریم به این که روی بعضی از عناوین تعریفی آقایون خیلی معطل میشن. مثلا رو تعریف علم اصول گاهی سر و دست ها شکسته شده، یعنی از جهت بحثی این وقتی وارد میشن و اول کتاب هم هست، شخصی که اول کتاب وارد میشه انرژی داره، این خب اثر داره دیگه خود به خود. وارد میشن یمین و یسار بحث میکنن، اما ماحصلش میبینید خب بالاخره مصادیق رو آخر نتیجه ممکنه نرسن، اما مصادیق بحث قضایای بحث روشنه دیگه، در یه حدی که میشه. لذا ما یه حد بین وسط نرز میکنیم، تعاریف باید کنار گذاشته بشه، باید مطرح بشه در یک حد کلی به حدی که مصادیق روشن بشه، و خیلی از مواقع ما از مصداق باید به مفهوم برسیم.
چی
باید طلب مفهوم روشنیه دیگه، طلب یه مفهومی است، باید این مفهوم در اینجا وجود داره یا نه. رجا، رجا طلب است، اما طلبی که تعلق میگیرد به شیئی که عادتا محقق میشه. تمنی طلب است، طلبی که تحقق میگیره به شیئی که عادتا محقق نمیشه. مفهوم طلب در هر دو وجود داره، دقت میکنید؟ اما حالا این طلبی که محل بحث ما کدومی که میگیم از مصداق باید پیدا بکنیم در لعله محل بحث ما که جوابگوی اختلافات آقایون نباید باشیم که. من دارم توضیح میدم برای شما، برای چی من حرفی نباید بزنم که طبق همه اقوال شما بتونید جمعش کنید که ممکنه برای آقایون نبوده. حالا اگر برای آقایون نبوده که دلیل برای نیست که برای ما هم نباشه که. این ما عرض میکنیم در این قالبی که داریم عرض میکنیم میشه محققش کرد. اگر شما بگید امید، رجا رو به امید ترجمه کن، بعد امید هم بگید چه ربطی داره به طلب؟ خب بله، اما تحلیل بکنید اصلا رجا یعنی چه؟ امید داشتن، امید یعنی خواست شما داره تعلق میگیره به یک چیزی دیگه، یعنی خواست یعنی طلب، خواست شما داره تعلق میگیره به چیزی که عادتا ممکنه تحققش. خب این به این معنا، همین معنا هم تو تمنی وجود داره، فقط متعلقش فرق میکنه. طلب وجود داره در هر دو، اما طلب تمنیی مورد قبوله، طلب لعلئی مورد قبول نیست، چون در مورد لعله ما مصداق روشن نداریم، در مورد تمنی داریم. مطلب بعدی، یک مورد از موارد جواز تقدیر ان قبلا مطرح شد، ایشون مورد دوم رو در اینجا مطرح میکنن، با این شرایط محققه. اولا فعل مضارع بعد از حرف عطفی قرار بگیره، اون هم از چهار عاطفه، واو، فا، او و ثمه. ثانیا این حروف عطف دلالت بر معنایی که باعث وجوب اضمار ان شود نکند. مثلا فا دلالت بر سببیت نکنه، وا همچنین، بعضی ثمه رو هم گفتن، ایشون تو مورد وجوب اضمار ان پنجم بود ظاهرا، وا به معنای معه رو گفت، ثمه به معنای معه رو نگفت، بعضی ثمه به معنای معه رو هم گفتن به معنای معیت نباشه. یا او بفرمایید، او به معنای الا و حتی نباشه، مثلا مواردی که قبلا گفتیم، البته با همون ریزه کاری هایی که اونجا دقت کردیم، مثلا گفتیم سببیتی که قصد سببیت هم بشود، یعنی پس ما باید سببیتی که قصد سببیت بشود نداشته باشیم، برای صرف سببیت مشکل نداره. ثالثا معطوفون علیه اسم خالص از شباهت به فعل باشه، یعنی جامد محض باشه، چه مصدر صریح باشد چه غیر مصدر، چون مصدر صریح هم جامد محض محسوب میشه. این هم از این نقطه. نقطه آخر رو هم عرض کنم که دیگه تا آخر باب عبارت بخونم. اگر اسم معطوف علیه صریح نباشه، یعنی دارای معنای فعلی باشه، ذات و حدث داشته باشه مثل مشتقات عامله، در این صورت نصب جایز نیست. مثلا میگید الطائر فیغذب زیدون از ذبابه، چون الطائر به منزله چیه؟ الذی یطیر، الذی یطیر، اون چه که پرواز میکنه پس غضب میکنه زید مگسه. حذف ان و عمل نسبیش در غیر اون چه هم که ما ذکر کردیم از ابتدای باب شاذ و خلاف قیاس. و این علت من خالص من شبه الفعل فعل عطفه، اگر بر اسم خالص از شبه فعل، اسمی که خالص است از شباهت به فعل، یعنی شباهت به فعل عرض کردن، صرف معنای حدثی مراد نیستا، ولی دان مصدر صریح هم اسم خالص محسوب میشه، یعنی حدث و ذات نداشته باشه، مثل مصدر ما اول نباشه. یا مثلا محضر شما عرض بکنم که مشتقات نباشه، از خالص از چه به فعل است، اگر بر اسم خالص از چه به فعل فعلی عطف بشود، اونم عطف به واو یا فا یا او یا ثم، تنسبه ان نصب میدهد این فعل مضارع را، فعل مضارع این چنینی را که بر اسم خالص عطف شده، ان ثابتن کان او منحذف، یعنی او منحذفن ثابت باشد، یعنی مذکور باشد یا هست باشد، یعنی هر دوش جایزه. مانند و ما کان لبشر ان یکلمه الله، شایسته هیچ بشری نیست که خدا با او سخن بگه، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب و پرده یا فرستادن رسول. در اینجا به وسیله عطف به او، فعل مضارع یرسل مصدر اول عطف شده به وحیان، خب وحیان اسم خالصه ولذا منصوب شده به ان مقدر، که شما میتوانید مثلا میشد ظاهرن بشه او ان یرسلن. و لبس عباءت و تقر عینی احب الی من لبس شفوفی، جناب میسون دختر بجدل همسر معاویه قصد طلاق گرفتن داشت و بالاخره هم طلاق گرفت و این شعر رو در این مقام سرود. و لبس و عباءت و تقر عینی، پوشیدن عباءه، عباءه یعنی که به اون لباس زخیم میگن، لباسی که انسان توش راحت نیست، همراه روشنی چشم، واو به معنای معه، همراه روشنی چشم، نزد من از پوشیدن لباس نازک، نزد من از پوشیدن لباس نازک، واو به معنای معه که عرض میکنیم، اینجا ممکنه بگیم مثلا معیت رو در نظر نمیگیره، لازم نیست حتما به حالت معیت، نه صرف عطف، چون مثلا نقطه هم کشون بالا گفت مشکل بر نخوریم. پوشیدن لباس زخیم و این روشنی چشم مرادش در کنار اقوام قرار گرفتن، خوش برش نمیذاشته بره با مثلا اقوامش اینها رو ببینه، در کنار اقوام خود بودن، این بهتر است. احب و الیه، دوست داشتنی تر است. الیه یعنی اندی، نزد من. حالا الا رو معنای انده بگیرید یا مبین فاعل بگیرید، حالا انده روشنه. در نزد من از چی؟ من لبس شفوف، از پوشیدن لباس های نرم، مثلا راحت، کنایه از زندگی راحت داشتن. شاهد در تقره از عطف به محضر شما عرض بکنم لبس، که اسم صریح هست، مصدر صریح، اسم صریح، اسم خالص از معنای فعلی، فعل منصوب شده به عن مقدر، تقدیرش هم جوازی است. میتونید بگید و ان تقره لولا توقع معتر فارضیه ما کنت اوسر اطرابا على تربی. اگر نبود انتظار درخواست کننده، درخواست کننده ای، پس راضی کنم او را، ما کنت نبودم که ترجیح و برتری دهم اطرابن علا تربن. اطرابن همسن و سال، همسن و سالی را بر همسالهایش. کم به یک همسالی ظاهرن عطایی کرده، دیگران اعتراضی کردن. اگر نبود انتظار درخواست کننده ای، پس راضی کنم او را. شاهد در عطف چیه؟ ارضیهو به توقف. اینی و قتلی سلیکن فم اعقله که ثور یبرب لما آفت البقرو، همانا من و کشتنم سلیک را، سپس دیه دادنم او را. همانا من و کشتنم سلیک را، سلیک نام مردیه، و سپس اینکه دیه بدم به او، مانند گاو نریست که زده می شود زمانی که سر باز زند اون گاو ماده از خوردن آب. ثور گاو نر، بقر گاو ماده. لما آفت، آفت گفتن یعنی سر باز زدن از شرب ما، امتناع از شرب ما. میگم یا حالتی بوده گاو نر رو میزدن تا گاو ماده بترسه و آب بخوره و شیرش خشک نشه. محضر شما عرض میکنم گاو ماده رو نمیزدن، چون زدنش باعث چی میشده؟ خشک شدن شیر میشده. این با توجه به این نکته این شعر مطرح شده. دقت کنم دوستان، حالا مهم نیست. ثم اعقله، اعقله محضر شما عرض میکنم عطف شده به چی؟ قتلی، بازم عطف به اسم سری. به خلاف المعطوف على غیر الخالص، مانند الطائر فیغضب زیدان، از دوابل که معرفو شده. و شذ حذف ان، هر اونچه که گفتیم بگیرید، غیر آن را شاذ بدانید. حذف ان و نصب و نصب دادنش فی سوا ما مره، در غیر آنچه گذشت شاذه، که قولهم خود لص قبل یأخذک، دوز را بگیر قبل از گرفتنش تو را، این قبل ان یأخذک. خب این تقدیر ان و نصبش هیچ کدوم از موارد قبلی نیست دیگه. وجوبی بگیم که ما ماقبل نه طلب داریم، نه محضر شما عرض میکنم که طلب داریم، اما طلبی که همراه واو رفع باشه نداریم. یا مثلا از موارد جوازی، هیچ کدوم از موارد جوازی هم نیست. قبل یأخذک یعنی قبل ان یأخذک شاذه. فقبل منه ما عدلن روا، قبول کن از این نسب، یعنی از این مواردی که فعل مضارع منصوب شده به عن مقدر. این نصب رو قبول کن، نصب فعل مضارع رو وقتی دادن دستت، البته نه هر کجاها، کجا قبول بکن. بله، ما عدلون روا، اون موردی را که انسان عادل روایت کرده. ولا تقص علی، اینجوری هم نیست ما که داریم میگیم شازده، حالا یک کسی اومد و ما گفت آقا اینو عرب استعمال کرده، این فعل مضارع منصوب شده در غیر ماضی که عرب استعمال، نه، این نصب را تقبل از این نصب، این نصب را قبول بکن، اون چرا که عدل روایت کرده. ولا تقص علی، برش هم قیاس نکن. سلامات بجوز. اینو بفرمایید عزیزان من. بله، در میگم این سه نکته هست. این دو سه نکته رو من سریعا بتونیم ان شاء الله جمع جور کنیم، عرض کنیم تا ادامه بحث. بله، الطائر، طائر اسم فاعل دیگه، الف لام بر سرش اومده به معنی الذی یطیره، لذا در قوه فعل است. ما قبل اسم خالص نیست، چون اسم خالص نیست بعد فعل مضارع بعدش منصوب نشده، مرفوع شده. یکی از نکاتی که دیگه فرصت نشد، ما قبلا به اون نسبتا شلوغی بحثی هم که شلوغی معنای تورانی شدن و خسته شدن این مقدار پیش آمد عرض بکنیم، شعر شماره 335، علم تسأل رب القوا فینطقو، خب در این شعر باز دوستان با توجه اون نکاتی که عرض کردیم اگر عنایت بفرماین، ممکنه که حالاتی محقق باشه. مثلا چه حالتی؟ خب ایشون گفتن به انکانت لمجرد العطف، به انکانت لمجرد العطف. خب اگر فا فا عاطفه باشد، عطف چی بر چی میکنه؟ بله، عطف چی بر چی میکنه؟ علم تسأل رب القوا فینطقو، آیا سؤال نکردی از منزلی که از اهلش خالی شده، پس اون منزل به سخن بیاد جوابت رو بده؟ عطف به چی بکنیم؟ مجرد عطف معناش چیه؟ معناش اینه که شما معنای سببیت رو در نظر نگیرید، حداقل به این معنا که ما قصد سببیت نمی کنیم، قصد سببیت نمی کنیم. خب بگیم عطف لفظ فعل به ما قبل بکنیم، میتونیم یا نه؟ عطف بکنیم لفظ فعل را به ما قبل، میشه یا نمیشه؟ نداریم چیزی که موقع بهش عطف بکنیم. اگر به تسأل بخوایم عطف بکنیم که باید چی بشه؟ مجزوم بشه. البته جزمش هم طبق همین بیانی که داریم عرض میکنیم ممکنه به این بیان از جهت اعرابی جایز باشه، اما از جهت معنوی چطور؟ علم تسأل رب القوا فینطق، مجزوم بشه. خب اگه مجزوم بشه باید لم بیاد بر سرش دیگه، درسته؟ خب آیا سوال نمی کنی؟ پس سخن نگوید. درست میشه یا نمیشه؟ بله؟ سوال کردن سبب نطقه، سوال نکردن سبب عدم نطقه دیگه. ممکنه به این ملاحظه، حالا در حالت استفهام ما استفهام رو در نظر نمیگیریم، معنا رو توجه میکنیم بعد استفهام رو میاریم روش، به این جهت ممکنه کسی بگه ایرادی نداره. اما اگر مرفوع باشه و مجرد عطف، بعد عطف چی بر چی بکنیم؟ بله، جمله بر جمله دیگه، درسته؟ جمله بر جمله. یعنی مجموع جمله ینتقو بر مجموع ما قبل، بر مجموع ما قبل. البته مجموع ما قبل مجموع علم تسأل یا لم تسأل، این همه اینا واضح ریزه کاری هاست که اینا رو باید دقت کنن دوستان. نمیدونم مطالعه کردن اینجا رو دیگه، اینا باید دقت میشده روش. خب مجموع علم تسأل یا نه خود لم تسأل؟ به لم تسأل عطف بکنیم، مشکلش اینه که حمزه هم میاد به ما بعد، خب استفهام به ما بعد نباید سرایت پیدا بکنه. به علم تسأل اگر عطف بکنیم انگار به جمله استفهامی عطف کردیم، عطف خبر میشه بر انشاء. مشکل داره یا نداره؟ مگر اینکه جمهور عطف خبر بر انشاء بالعکس قبول ندارن، لذا مجرد عطف امیدان اینجا مشکل ایجاد میکنه، درسته؟ مگر اینکه بگیم مثلا فا فا استینافه، فا رو فا استیناف بگیریم، کسی اگر فا استیناف قبول داشته باشه رفع رو بنابر فا استیناف میتوانه حل بکنه، میتوانه حل بکنه. حالا این جهات عرض کردم، میخواستم فقط بگم که دقت داره. البته اگر ما عطف جمله هم بر ما قبل بکنیم، این گونه عطف خبر بر انشاء رو ممکنه ما مانع ندانیم. دقت میکنید؟ این جور عطف خبر بر انشاء رو ممکنه، حالا کسی هم که جای دیگر مانع بدانه، ممکنه در اینجا حالا بگه به خاطر خصوصیتی بلا اشکال است که جای دقت از طرف دوستان میطلبه. نکته دیگر، دقت کنید من جمع جور کنم. نکته دیگر، مثال لا تأکل سمک و تشرب اللبن. این مثالی که نرسیدیم خیلی معطل بشیم، ایشون فرمودن فإن لم تكن الواو به معنا مع وجب الرفع. درسته؟ اگر واو به معنای مع نباشد رفع واجب. صلوات به سلام دوستان. در مثال لا تأکل سمکه، تابلو دقت میکنن عزیزان، لا تأکل سمکه و تشرب اللبن، در فعل تشرب چند وجه اعرابی جایزه؟ بله، یکی این که ما فعل تشرب را منصوب بخوانیم. خب اگر منصوب بخوانیم بنابر این است که طبیعتاً واو به چه معنا؟ بله، به معنای معیت. در جواب طلب محض قبلا عرض کردیم فعل مضارع در چنین جایی بله منصوب میشه به ان مقدر به تقدیر وجود. خب طبق این بیان ترجمه عبارت چی میشه؟ که البته واو چه واویه؟ واو باز ما با عاطفه است. این توضیحات چی میگه من دادم در نمیگردم. واو میشه عاطفه، عطف مصدر محول میکند به ما قبل به نوع عطف علل معنا یا علل توهم. لا تأکل السمک و تشرب اللبن، یعنی مثلا بگیم اینجوری لا یکن، نباید باشد شرب کل لبن مع اکلک یا و اکلک بله از سمک. به این بیان البته بعضی هم حالت اسم فاعلی میگن و تعبیر در معناست دیگه، میگن لا تکن آکلن لسمک و شاربن للبن. خب طبق این بیان من از دوستان سوال کنم ترجمه عبارت چی میشه؟ حالا فرض میکنیم این یک روایت مثلا یک حکمی است که واجب الاطاعه است. خب ما میخوایم ازش معنا به دست بیاریم، معناش چی میشه؟ بله با هم خوردنش مجاز نیست. یعنی چه؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که افتراقش مشکل نداره. پس معنا نهی از اجتماع است، نه افتراق. یعنی اجتماع اکل سمک و شرب لبن منهی است، اما افتراقش نه. سمک بخوری شیر نخوری، یا بالعکس، اشکالی نداره. حالت دیگر این که مجزوم باشه. مجزوم باشد. ببینید پس نفس واجب نیست. باز دارم بر میگردم. اینقدر این خلق قوی صورت پذیرفته و تکرار بکنیم. اگر منصوب بشه تقدیر ان واجب. میتونه مجزوم بشه. اگر مجزوم بشود بنابر چی مجزوم شده؟ بله؟ بنابر این که فعل مفرد تشرف عطف بشه و تأکل، همیتان لای ناحیه برترش چی میشه؟ بله؟ میاد. واو هم میشه چه واوی؟ چنو عاطفه؟ چون اینجا محل بحثه، باید دقت بکنیم. برای مجرد عطف واو هم میشه برای مجرد عطف، دیگه معنای معیت نداریم. عطفه دیگه، نه دیگه، چون مجزوم جزمش بنابر چی بشه؟ به کل لا لا تعکل عطف کنیم میشه عطف جمله در جمله، فعل مضارع میشه خالی از ناصب و جازم. عطف میکنید به تعکل که لا بر سرش بیاد، ولی لا جزم مجزوم شده دیگه. محضر شما عرض میکنم معنای عبارت چی میشه طبق این بیان؟ بله؟ جدا جدا نخور که یعنی اصل و شرب منهی و مطلق هم هست. افتراق و اجتماعش فرقی نمی کنه، نه بر افتراق دلالت داره نه بر اجتماع دلالت داره، مطلقه. وقتی شد مطلق با هم هم می سازه، یعنی هم اجتماعش منهی هم افتراقش. می اون فرقی که توی معنای سعودی صفت مشبه عرض می کردیم همینه دیگه، دلالت نداره بر افتراق و اجتماع بالخصوص، اما اندل اطلاق هر دو را هم در بر میگیره. پس میشه نهی از اکل و سمک افتراقا و اجتماعا. البته به دلالت اطلاق میفهمیم این افتراق و اجتماع اطلاق رو. خب بله دیگه، دلیلی نداریم برای غیر عطف بودن، مجرد عطف بودن. حالت دیگر اینه مرفوع باشه. بحثی که ایشون دارن میگن فعلا تکن الواو به معنا معه، بله، وجبر رفت. حتی ما این وجبر رو ایشون وجبر که میگه در مقابل نصب میگه، میخواد بگه دیگه نصب جایز نیست. بله ما همین الان گفتیم مجزوم هم میتونیم بکنیم. گاهی این وجبه ها با توجه به مقابلشه. میگه وجبر رفت، یعنی وجب العطف المجرد مثلا، حالا یا همون تعبیری که اول کردیم شاید بهتره. وجب الرفع یعنی دیگه نصب جایز نیست، نصب جایز نیست، ولذا مجزوم هم شد دیگه. مرفوع اگر باشه بنابر چی؟ بله، مرفوع اگر باشد بنابر چی؟ بگید عطف جمله در جمله. خب اگر کسی عطف خبر در انشاء رو بلا مانع بدانه میشه، بلا مانع بلاند میشه، یا حداقل بگه عطف خبر در قوه انشاء بر انشاء بلا مانعه. چون لا تأکل سمک و تشرب باللبن، نخور ماهی را و شیر را می نوشی. شیر را می نوشی که نمیخواد خبر بده، معناش چیه؟ معناش اینه که بخور. حتی بخورم معناش اینه که واجبه ها. میگن امری که بعد از نهیه مفید چیه؟ مفید اباحه، یعنی مشکل نداره خوردنش. نهی که بر سمک آمده برای لبن نیست. پس رفع یکی از وجوهش همین نیست که عرض کردیم. اینا رو به نحو کامل این بیانی که عرض می‌کنیم بعید دوستان جایی ببینن. خب پس مرفوع عطف جمله بر مجموع جمله، اگر عطف خبر بر انشاء، حداقل خبری که در قوه انشاء است بر انشاء صریح را جایز بدانیم. حالت دیگه چیه؟ بله، با اول شد عطف مجرد دیگه، عطف جمله در دیگه. دوم با استینافیه باشه. بله؟ سمک میشه حرام، لبن میشه جایز. کلن جدای از همه هستن، ارتباطی که یک دیگر ندارن. نه حالا امر و جایز و واجبش خیلی مهم نیست، اینجا جایز میشه خوردن. اگه واجب باشه که شما بگذارد 24 تا چیز رو بخورید، نه این میخواد نحی ماقبل رو مرتفع بکنه. اینو توضیح دادم دیگه، مثل ایمانه که میرید دکتر به شما میگه شما این مریضی، این مریضی رو که دارید نباید نمیدونم این و این و این سه چهار مورد رو بخوری، اینها رو نخور، این نحیه، این اگر بخوری مشکل داری. بعد به شما میگه سیب بخور. حالا بیانش طوریه، اونای دکترایی که حاضرن خودشون میدونن چه کار بکنن دیگه، که مثلا میگه پرتقال نخور، خب نارنگی هم شبیه پرتقاله، فکر میکنید مثلا خب نارنگی هم انسان نباید بخوره، در کنارش به شما چی میگه؟ میگه نارنگی بخور. این نارنگی بخور معناش نیست که واجبه بخوریم، میگن امر بعد از نهی مفید اباحه است، معناش اینه که نهی که من بر پرتقال وارد کردم دیگه تو نارنگی بلا شبیه پرتقاله نیست، کاری ندارم. الا ایهانه جواز حرمت خیلی مهم نیست، مهم اینه که حالا جواز به معنا امر بگیرن دوستان، این مشکل نداره، این مشکل داره. اما اگر استینافیه باشن معناش چی میشه؟ میشه مثل مورد قبلی، رفعش بنابر اینه که دیگه ناسب و جازم نداره، باب استینافیت ارتباط اعرابی ماقبل نداره و مرفوع شده. یا حالت دیگه هم برای رفع میتونیم بگیم، چیه؟ بله؟ بله؟ خود چی؟ چی بشه؟ عطف بشه؟ ما عطف ما همین بود که اصلا عطف غیر از اون که نمیتونیم بکنیم، به خود تأکل بخواهم عطف کنیم که مجزوم میشه به لا تأکل کردیم که عرض میکنم، عطف ما که به لا تأکل بود، به غیر لا تأکل اصلا نمیتونیم عطف بکنیم. نه عطف مفرد در مفرد میشه مجزوم. یعنی چی به مفرد لا تأکل که مفرد نیست؟ جمله تأکل مفرد هست، خود فعل تأکل، اما لا تأکل که مجموعش جمله است. باب حالیه بگیرید، باب رو باب چی بگیرید؟ باب حالیه بگیرید. لا تأکل سمکه و تشرب اللبن، ماهی را نخور در حالی که شیر را می نوشی. در حالی که شیر، این میشه باز نهی از چی؟ از اجتماع، یا به تعبیر همون حرفی که زدیم نهی مصب به محضر شما عرض کنم، نهی قیده نه مقید، یعنی نهی وارده بر قیده. ماهی را نخور در حال نوشیدن شیر، یعنی در حقیقت چی منهیه؟ نوشیدن شیر، البته به زمینه همون خوردن ماهی این میشه نهی از اجتماعش، و الا مستقلش اشکالی نداره، مستقلن اشکالی نداره، میشه نهی از اجتماع و جواز افتراق. بفهمید؟ زمزمه دستان میکنم من متوجه نمیشم، بفهمید؟ بله دیگه، خبر در مقام طلبه، خبر که نمیخواد بداره تو در آینده یا الان داریم میدوشید. قید نهی وارد بر قید میشه، تو فا توضیح دادم، اون مورد دوم نص توضیح دادم براتون. اونجا برای
فا دیگه که اون معناش چه فرده با ما در قید میکنه، معناش نیم، این مثالی که فرمیدیم که اونجا ما در حتی نام و صحبت نام، الان ما میتونیم همین رو، این
نفی
و
همین رو به این مقدم بزنیم. فرقش اینه که در مثل ما جا زیدون را چه بن دیگه بر نگردیم به اونجا، من یک جمله عرض کنم بعد بشیم. در مثل ما جا زیدون را چه بن فرقش اینه که مجیء مسلم نیست، منتفی است. در موارد قبلی اون جایی که منفی بود همه جا مسلم بود، فرق دیگه چه فرق بیه؟ ما همین فرق گفتیم، اگه این واضحه که دیگه غیر از این نفسی نگفتیم. ببینید مقید، نفی مقید مسلمه در جاهای دیگه، اما در این مورد آخر، مورد دوم نفس و اینجایی که الان داریم میگیم مسلم نیست. اینو دیگه تو مطالعه روش دقت کنید روشن میشه. خب این هم از نکته محضر عزیزانم عرض بکنم. دوم یک کلمه دیگه من بگم، فرصت هم گذشته، دوستانم میخوان چند دقیقه استراحت بکنن. نسبت به این بحث جزمی که ایشون فرمودن فعل مضارع بعد از این اشیاء مجزوم میشه، در این که جازمش چه است اختلاف نظره. اینم دیگه تو عبارت مغنی دوستان دارن، اونجا انشاءالله معطل خواهند شد، دقت خواهند کرد که روشن بشه. چند دقیقه دوستان استراحت بکنن تا در خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh, my God.